بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که بین صاحب جواهر و شیخ انصاری در یکی از فروع مسئله خمس اختلاف نظره و آقای خویی هم شیخ انصاری رو تأیید کردن و او این است که منافعی که شخص حاصل میکنه و در آخر سال خمسش را میخواد اخراج کنه مجموعاً ببینه در آخر سال فاضل معونه چیه و خمس اون را بده، که این نظریه شیخ انصاری است، یا نه مجموع را آخر سال که میخواد حساب بکنه مجموع را حساب نکنه و استثناء با استثناء معونه، بلکه هر خمسی را حساب کنه و بعد شرکتی که بین ارباب خمس در وسط سال قرار گرفته طبق قانون شرکت محاسبه بکنه و در نتیجه بیش از یک پنجمی که در نظر شیخ باید از فاضل معونه بپردازه بیشتر از یک پنجم خواهد بود. اگر مثالی که زدن دوبارم تکرار میکنیم، اگر 600 دینار در وسط سال رد برای شخص حاصل شد، 100 دینارش به حساب معونه سال کنار گذاشته شد و بعد این 500 دینار تا آخر سال یه 500 دینار یه معامله دیگه روی این 500 دینار شد و شد 1000 دینار و فاضل معونه شد 1000 دینار، بنا به مبنای صاحب جواهر 280 دینار شخص باید بپردازه به عنوان خمس، چون در وسط سال ارباب خمس نسبت به این 500 دینار به نسبت یک پنجم شریک شدن و در نتیجه 500 دیناری رو که در معامله دوم اضافه شده 100 دینارش مال یک پنجم ارباب خمسه که مال اونا دو برابر شده و 400 دینار مال مالکه که 800 دینار شده مالش دو برابر شده 800 دینار شده. بهرن اون 400 دینار را چون فاضل معونه هر کدوم میکردین ارباح را تنها تنها وقتی حساب بکنیم، از اون 600 دینار فاضل معونه 500 بود، خمسش میشد 100. از این 500 دیناری که 500 دینار روش آمده که 400 دینارش مال مالش بوده، اون فاضل معونش 400 بوده، 80 تام از این میاد روی این میشه 280، باید 280 بپردازه. دو مرتبه محاسبه خمس میشه و در نتیجه 280 در میاد، نه یه مرتبه 1000 حساب کنیم و یک پنجم بگیریم. این اختلافی است که بین صاحب جواهر و شیخ است. اشکالی که شیخ کردن و آقای خویی هم دنبال کردن اینو، ایشون می‌فرمایند که محاسبه که سیره بر اون جاری است و همه تجار محاسبه می کنند، آخر سال 1/5 حساب میکنن از فاضل مأمونه. این جور محاسبه که 2 مرتبه حساب کنن، گاهی 10 مرتبه باید حساب نشه، گاهی 100 مرتبه باید حساب نشه، هر روز هی شرکت حاصل میشه، دوباره یه محاسبه دیگه روی شرکت ها، دوباره شرکت دیگه، دوباره شرکت دیگه، همینجور. حالا ما اینی که یه قدری ساده فرض کردیم، فقط 2 تا معامله بود، در 2 تا معامله میشه 28%، 228% باید بده، نه 1/5. حالا اگر معاملات زیادی شد دیگه حسابش هم خیلی تفاوت میکنه. شیخ خلاصه میفرمایند که این معنا خلاف سیره مستمر است و یه همچین چیزی که نهی بود باید روشن بشه، یه همچین خلاف متعارف، یه همچین مطلبی که اگر کسی روز به روز هی مبادلات میشه تا 360 روز، 360 دفعه محاسبه روی حساب بشه و محاسبه شرکت ها حساب بشه و هی تعویض بشه، هی تعویض بشه، هی تعویض بشه، و این نیست. بعدم اون روایات فاضل مأمونم که نحو ظواهرش عبارت از این است که مجموع فائده یه واحد حساب شده در نثر شارع، و از این واحد ببینن که چه مقدار خرج شده، اون کسر باید بشه و روی بقیه خمس بیاد، نه اینکه 100 مرتبه 200 مرتبه هی محاسبه بشه، هی محاسبه بشه، هی محاسبه بشه. اینم ظواهر روایاتم حاویست از این مطلب، ظواهرش خلافینه. حالا یه چیزی که با آقای خویی عرض میشه و یه بحثی هم با شیخ هست که مشترک خواهد بود، اونی که راجع به آقای خویی عرض میشه اینی که آقای خویی خود ایشون در بحث قبل که گذشت، آیا این سالی که ما برای اشیا حساب میکنیم یه سال مجموعی است که از اول ربح مبدا سال و آخرین ربح منتها، اینجوری ما حساب میکنیم روی مجموع و بعد حساب میکنیم که رو هم رفته خسارت چقدر شده، چقدر زیاد آمده و مازاد حساب میکنیم، یه واحد حساب میکنیم یا هر کدام از اینها یه واحدهای جداست و هر کدوم هم سال جدا داره. آقای خویی در بحث قبل به این مطلب ایشون مصر بودن یا فتوا میدادن که نه، همینجوری که شهید ثانی فرموده و بعضی هم گفتن، این مجموع را یه واحد نباید ما حساب کنیم، هر ربحی خودش یک غنیمته، هر ربحی سال داره، منتها سهولت امر آمدن یه سال قرار دادن، این الزام آور نیست برای راحتی خودشون، و الا هر ربحی موضوع برای چیز خمسه. اونجا ایشون اینه میفرمایند، ولی اینجا ایشون میفرمایند که نه، ما باید همه ارباح را یکاسه در نظر بگیریم و فاضل مأمون سال را بگیم در مثلا مجموع رب آخر سال ببینیم که چقدر خرج شده و از این مجموع کسر کنیم، از مجموع ارباح، و تخمیز کنیم. درست نقطه مقابل اون فتوایی است که قبلا دادن. ولی شیخ نه، شیخ از نظر مبنا با آقای خویی تفاوت داره. ایشون در اونجا هم معتقدشون این بود که مجموعه ارباح را واحدی ما حساب میکنیم، سال هم برای مجموع حساب میکنیم و منها میکنیم. ایشون از این ناحیه اگر آمده سراغ روایات اشکالی بهشون وارد نیست، ولی آقای خویی که ایشون میفرماید ما از روایات استفاده میکنیم که مجموع واحدی است و مأونه واحد باید حساب کرد و استثناء کرد در آخر سال، این فرمایش اینجا با فرمایش قبل ایشون نمیتونه با هم تطبیق بکنه. خب حالا اصل بیام سراغ فرمایش شیخ. ما یه مرتبه مبنامون مبنای ابن ادریسه که ما میگیم بر این که کسی که ربحی در سال کرده این متعلق خمس نیست، تا یک سال باید بمانه تا بشه متعلق خمس. شبیه باب زکات، در باب زکات حول باید بگذره تا بعد متعلق زکات بشه اونایی که حول داره، اقنام ثلاثه و نقده. منتها حول اونجا 11 ماه هست، اینجا 12 ماهه. ابن ادریس ایشون میفرماید بر این که تعلق زکات بعد از تمام شدن سال. این را اگر گفتیم خب مشکلی نداره، آخر سال بعد از فاضل معونه شده 1000 دینار، گفت 1000 دینار باید تخمیس بشه. ولی اونایی که اینجوری نیستن که شیخ هم جز هموناست، میگن که در وسط سالم اگر خمسی ربی حاصل شد به اون رب تعلق میگیره، حق ارباب خمس به این رب تعلق میگیره. خب روی این مبنا ما چه بکنیم؟ شیخ چون روی این مبنا به نظر میرسه که خب همون کلام صاحب جواهر یه چیز سرراستیه، 500 دینار بعد از اون 100 دینار رو که کنار گذاشتیم از 600 دینار 500 دینار شرکت کردن ارباب خمس در اون، شریک شدن یا به نحو کلی فی المعین حالا هر کدام بود، بعد خمس بعدی که شد باید 100 دینار که روی 100 دینار این آمده، 400 دینار روی 400 دینار مالک، 80 دینار خمسشه، 280 دینار باید بده. رو حساب چیز یه معنای سر و راست کلام صاحب جواهر روی مبنای این آقایون، این مبنا. ولی خب شیخ اینا چه کار کنن؟ شیخ هم مبناش عرض کردین که در مکاسب مصر به این مطلب که در معاوضات معوض از کیسه هر کسی خارج شده عوض باید در کیسه او داخل بشه. این دو نفر که با هم شریک هستن، مالک و ارباب خمس که شریکن در این مال به نسبت 1 و 4، 4 قسمت مال مالک 1 قسمت مال ارباب خمس. خب این که مبادله شد روی 500 آمد، قهرن به تناسب مال اینها جز اون ارباح منتقل خواهد شد، چون عوض جایی که معوض خارج شده عوض خواهد رفت ملک بود همون جایی بود. خب پس 100 روش آمده، 40 هم که 40 روش آمده، خب باید تخمیس اون 40 هم بشه، 400 بشه، 400 آمده باید تخمیس 400 بشه و 280. خب شیخ چه کار میکنه با این، با مبنای خودش؟ ایشون در ضمن بیان که مطلبی دارن یه تنظیر ایشون میکنن به باب مضاربه، میگن اینجا ما اگر مبانی دیگر رو نگفتیم و خواستیم همین مبنای مثلا شرکت و امثال اینا رو بگیم، با باب مضاربه ما میتوانیم شبیهی که مطلبی که در باب مضاربه هست همینجا پیاده کنیم. در باب مضاربه اینجوریه، فرض کنید زید 1,000,000 تومان پول داره، میده به دست عمر، میگه شما روی این 1,000,000 کار کن، نصف ربح مال من، نصف ربح مال تو. مثلا حالا یا کس دیگه، حالا ما نصف فرض کنیم ساده تر باشیم، اون شروع میکنه به کسب کردن روی قراری که هست، که خب این مضاربه مضاربه صحیح هم هست. یه میلیونش میشه یه میلیون روش میاد میشه 2 میلیون. این ربح یه میلیونی که آمده روی اصل بالمناسبه بین زید و عمرو تقسیم میشه. زید مالک 1.5 میلیون میشه، 1 میلیون مال اصلیش، 0.5 میلیون ربح، عمرم مالک 0.5 میلیون میشه. بعد این 2 میلیون، 2 میلیون دیگه آمد روش، شد 4 میلیون. این آقایون چه کار میکنن؟ معمول اینجوریه، میگن مال اصلی 1 میلیون بوده، روی 1 میلیون 3 میلیون آمده، تنصیف میکنن این 3 میلیون را، 1.5 میلیون را میدن به عامل، 1.5 میلیون را میدن به مالک، 1 میلیون هم که مالک خودش داره اصلی بوده، در نتیجه 2.5 میلیون مال مالک میشه، 1.5 میلیون از این 4 میلیون مال عامل. این معمولش اینه. اگر خب ممکنه کسی اینجا اینجوری بگه، بگه که شما قرار شد از ربحی که کردن بالمناسبه تقسیم بشه، این 2 میلیونی رو که 2 میلیون روش آمده، 0.5 میلیون مال عامل بوده که 0.5 میلیون روش آمده که ملک خودشه، 1.5 میلیون مال مالک بوده، ملک مالک 1.5 میلیونش اضافه شده، ربحی مال ملک مالک پیدا کرده به مقدار 1.5 میلیون. بگیم خب اون ربح 0.5 میلیون اون که مال خودشه هیچ احتیاجی به قرارداد نداره. با قرارداد بگیم این 1.5 میلیونی که سهم مالک شده از ارباح، این تنصیف بشه و در نتیجه مال عامل 1.750 میلیون بشه، نه 1.5 میلیون. از اون 4 میلیون نصف 1.5 میلیونی که روی ارباح مالک آمده، نصفش داده میشه روی 1 میلیون عامل، چون عامل 0.5 میلیون در معامله اول گیرش آمده، 0.5 میلیون هم به وسیله معامله دوم که ملکش اضافه شده، 750 هم به ملاحظه نصف ربح مالک. در باب مضاربه این کار نمی کنن. در باب مضاربه ربح مجموع را میگن مال من مالک ثانوی، که عامل که مالک ثانوی هم شده، با مالک اولی مجموعا ربحی شده، نصف این ربحی که برای مجموع شده، نصف میلیون 3 میلیون آمده روی مجموع این چیز، از اول هر چیز زیادتر شده از اون ملک اولی که 1 میلیون بوده، مازاد بر 1 میلیون هر چی هست یه مناسبه تقسیم میکنن، 1.5 میلیون به این میدن، 1.5 میلیون به اون. شاید اون وقت این را با حساب شرکت ما چجور حل کنیم که شرکا 0.5 میلیون، این که 0.5 میلیون باید جای خودش بیاد و اون بقیهش هم که خب نصف اونم که میشه 750، این رو چجور حل کنیم؟ 2 جور ممکنه حل بشه. یک راهش این است که بگیم مالکیت 0.5 میلیون برای این چیز شریک، برای عامل ملکیت غیر مستقره، آنما قبل از معامله دوم از ملکیتش خارج میشه، میشه ملک مالک اول، بعد در ربحی که بعدن حاصل شده که 3 میلیون ربح روی ملک مالک اول آمده، در اونجا شرکت پیدا میکنن، تنصیف میشه. چون شیخ بعضی ملکی آنمایی تو مکاسب تصور کرده، ملکیت آنما، که بگیم ملکیت استقرار نداره، ملکیت نصف برای مالک قبل از معامله دوم، اگر اصلا معامله نشود استقرار پیدا میکنه روی این نصف، ولی اگر معاملات دیگری شد منتقد میشه به معامله بعد. اون ملکیت اون قسمت اول زائل میشه، میشه مال مالک اول، ربح مجموع را تنصیف میشه و بهرن همون 1.5 میلیون از 4 میلیون مال عامل میشه، 2.5 میلیون مال مالک که 1 میلیون اصلیش 1.5 میلیون هم بالمناسبه. این یه جور تصوره که اینجوری بگیم. تصور دیگه عبارت از این است که نه، ملک آنمام نباشه، بگیم ملکیت هم مستقرم هست و ملک مالک آنما قبل خارج نمیشه از ملکش، ولی عامل عملی که انجام داده چون عمل دو کار را تنها کار را برای خود مالک انجام نداده، عملی که انجام داده هم برای خودش هم برای مالک، اینجا باید یه نحوه تقسیطی بشه. مثلا اگر کسی خرجی کرده برای اینکه عهد الشریکین ملک مشترک رو ببره بالا، خرجی که عهد الشریکین میکنه نباید همه خرج را به حساب شریک دیگر قرار بده و از مال او کسر کنه، چون این خرج که کرده هم مال خودش زیاد شده رپی کرده، هم مال شریکش شده، تقسیط باید بشه. ممکنه برای خاطر همین مطلب که چون زحمتی که کشیده این زحمت هم برای خودش عائد شده هم برای مالک عائد شده، اونی را که شرع امضا کرده و مردم هم به حسب طبع انجام میدن، ربح مازاد بر سرمایه اول، هر مقدار مازاد بر سرمایه اول بود باید تنصیف کنی. اگر آمدن اصلا سرمایه اول نقصان پیدا کرد، هیچی نداشت، هیچی هم میره کنار، هی زیاد شد، به نسبت زیادی سرمایه اول ارباح طرفین به مناسبه میره بالا، هم قرار مالکین به این نحوه و به حسب متعارف که قرارشون عبارت از اینه، ما هرچی از سرمایه اول بیشتر داشتیم تنصیف کنیم، حالا در نتیجه در اول معاملهی که میکنن تمام عمل حق العمل کسر میشه از مال مالک، ولی در معاملات بعدی حق العمل تقسیط میشه، یه مقدار چون خودش مال پیدا کرده مال خودش رو روش رو آورده، یه مقداری مال شریک خودش. اون وقت در اینجا بگیم اون قراری که قرار متعارفاً قرار میگذارن، متعارف در باب مزاربم همینه، برای خاطر همین که خب عمل ثمرش بر خود شخصم عائد میشه، قرار اینجور میذارن اون چیز اولی رو در نظر بگیرن، 1 میلیون تا آخر سال ببینن 50 میلیون شده اون مازاد، دیگه محاسباتی بکنن، هی شرکت پس از شرکت، هی شرکت تبدیل به شرکت، هی بره بالا و هی محاسبات اینجور، چون محاسبات هم یه محاسبات بسیار مشکله، اصلا قرار افرادم که با هم کسر تعیین میکنن کسر ارباح زائده بر اون ملک اصلی، مالک اصلی اون رو قرار میذارن، نه اینکه هی حساب بکنن اگه 100 تا 200 تا 1000 تا اگه معامله شده باشه 1000 مرتبه هی محاسبات اینجوری بکنن، این نیست. شاید هم مشکله محاسبه داره و همین که خب چون زحمت برای خودش هم که کشیده، لذا در اونجا میگن عملی که هست این عمل حق العمل به هر دوی از اینا تقسیط میشه و در نتیجه اونی را که کسری که تعیین شده ربح مجموع من ایس المجموع، نه هر معامله ای رو ربح خاص معامله رو در نظر بگیرن، مجموعاً از مجموع این معاملات 1,000,000 شده 51,000,000 از مجموعه معاملات، نه اینکه هر معامله چقدر روش آمده، اون معامله چقدر آمده، اون 500 تومن آمده، اون 1,000 تومن آمده، اون 200 تومن آمده، اینجور نه، مجموع رو اینجوریه. در ما نحن فی هم همین تصورات میشه کرد در بحث خمس با اعتقاد به شرکت، با چند تا تصور دیگر هم میشه، از قبیل ما مضاربه بدانیم، بگیم که استقرار نداره، که یکی از فرضهای تصویرات مضاربه این بود که استقرار نداره و آنما خارج میشه. بگیم در باب خمسم اگر کسی یک معامله کرد معامله دیگه نکرد روی این، استقرار پیدا میکنه سهم فقرا روی همین خمس همین مالی را که معامله اول، ولی اگر معاملات متبدل شد استقرار پیدا نمیکنه، آنما قبل خارج میشه، میشه ملک مالک اصلی و بعد تخمیس میشه در معامله دوم، تخمیس میشه. و اگر تا آخر سال هیچی نموند که چیزی هم اصلا خمس هم داده نمیشه، اگر کیت رو هم رفته نامده، ما بگیم استقرار خمس نداره، آنما خارج میشه و خمس مجددی روی ربح بعد میاد. این یه جور. یا بگیم بر این که ولو ربح خارج شد، استقرار پیدا کرده و مال این یک منفعت دیگه کرده، ولی چون این زحمتی کشیده هم برای مال خودش هم برای مال دیگری، زحمت برای کلیه ما زحمت کشیده، به حساب زحمت ما باید بگیم که شارع مقدس از این سیره که ما به دست ما میاد حساب کرده، گفته که در 1,000 تومن در نتیجه اون 100 تومن دوم، 500 تومن دوم که روی 500 تومن اول آمده، از اونا دیگه 180 روی این نیامده، همون 100 تومن روش آمده، یه مقدارش از باب چیز که خلاصه رو هم رفته حساب. نباید بگیم 100 تومن مال تو 100 تومن روش آورده، این که انه 20 چند تومن روش آورده، بقیه از اینا که میشه به حد 100 تومن برای خاطر تخمیس اون بقیه که روی مال مالک آمده، چون ما تمام 100 تومن را نباید ملک تلق، ملک خاص ارباب خمس بدانیم، بگیم خب 100 تومن روش 100 تومن آمده، باید به ملاحظه زحمت این کسر بکنیم، حالا مقدار کسر چقدر بشه، اون مقدار کسر بشه که سر برهم با اونی که از ناحیه ربح شریکش میگیره، ارباب خمس میگیرن، رو هم رفته از 100 تومن بیشتر نشه، در نتیجه 500 تومن دوباره روی 500 تومن دیگر یه 100 تومن بیشتر نیاد. خلاصه یا با این تصویر ما بگیم بر این که 100 تومن در معامله دوم بیش از 100 تومن نیامده و 80 تومن کسر شدن رو به ملاحظه زحمتی رو که کشیده، بگیم 80 تومن دیگه روش نیامده، یا بگیم استقرار چیز نداره، آنم ما خارج میشه و بعد تبدیل میشه یه چیز. خب اینم یه تصور. تصور ثالث عبارت از این است که ما مراعا بدانیم، بگیم ملکیت در وسط سال هم برای شخص حاصل میشه، ولی مراعاست به نحو شرط متأخر که معامله دیگری نشده باشه. معامله دیگه نشد، این ملک اول چیز رفته روی اون، و اگر معامله دیگر شده باشه از اول شریک نشدن، نه اینکه شریک شدن آنما خارج شده، چون خود آنما هم تصورش یه قدری خالی از چیز نیست. بگیم این 500 تومن اگر دیگه ربحی نشده باشه تا آخر سال، این کش میکنه بر این که از اول سال اگه یه ماه از سال گذشته یعنی چی پولی گیرش آمده بود، بگیم از همون یه ماه از اول سال گذشته ارباب خمس شریک شدن. ولی اگر معاملاتی بعد شد، نه چشم میکنه که نه شرکتی در اون مال قبلی نبوده، از اول نبوده، نه اینکه بوده و بقاءن از بین رفته، از اول نبوده. اینم یه تصور. خب یه تصورم که تصور همین صاحب سرائره. خب تصور دیگرم عبارت از این است که ما قائل بشیم که همونجور که در باب زکات ما ملکیت قائل نیستیم برای ارباب زکات، نه به نحو کلی فی المعین نه به نحو اشاعه، در اینجا ملکیت نباشه، حقوقی دارن که اگر این حق پرداخته نشده باشه این تصرفات مجاز نیست، ولو پرداخت به نحو شرط متأخر، چون از روایت استفاده میشه بعدم بپردازن مجازن. اینم بعد عرض میکنم، اینو چون بحثش بعد وادو کنیم. فل جمله حق در این که ذمه محض نیست و حقی ارباب خمس دارن درش تردیدی نیست، ولی ما بگیم از مجموعه این تصوراتی که ما کردیم، چون این تصورات همه یه تصورات خیلی خالی از استبعاد نیست، خیلی طبیعی متعارف نیست، از اینا از مجموع یا ما بگیم حرف ابن ادریس درسته، اصلا تعلق خمس پیدا نمیشه مگر سر سال. البته ما که سال قائل نشدیم اینو نمیتونیم بگیم، اونایی که سال قائلن میتونن حرف ابن ادریس بگن. حالا اشکالی هم که به حرف ابن ادریس شده، آقای خویی اشکال کردن، یه اشکال معتنابهی هم نکردن، میگن لازم میاد اگر بگیم تا آخر سال اصلا متعلق نمیشه، اگر کسی در وسط سال اتلاف کنه، اسرافن تلف کنه یا هبه کنه به یه کسی که لا یلیق و به شأنه، اصلا این رو اسراف حساب میشه، خلاصه اونم اسراف میشه، به کسی بده ولی دادنی که اسراف میشه، بدن به رئیس جمهور یه چیزی که پول اینجوری رو بخوان بدن، اینو مثلا چیز میگن اسراف حساب میکنن که لا یلیق و به شأنه یه همچین کار. میگه اگر ما بگیم در آخر سال خمس تعلق میگیره، باید بگیم اینا هیچ تعلقی به این نگرفته بوده، ارباب خمس هم طلبی ندارن، چون هنوز ملک اونا نشده، این را تلف کرده میگه، و گمان نمی کنم صاحب چیز ملتزم بشه، ایشون میفرمایند ابن ادریس. ولی این رو از کجا مسلم ما بدانیم؟ اسراف خلاف شرعه، این کار کردن معصیت خلاف شرعه. آیا ارباب خمس هم میتونن یخ این را بگیرن بگن شما چرا مال ما رو تلف کردی؟ این جز بدیهیات نیست، از فروض نادره است، یه چیزی نیست که از اول سیره بر این جاری بشه و مطرح باشه و امثال اینه، فروض نادره است که اسراف کرده باشه و اتلاف کرده باشه چجور، و ما بگیم در این جور موارد و سیره جاری شده که از ائمه ما کشف بکنیم که میرفتن نه ارباب خمس هم یخه او رو میگرفته است، غیر از این که خود انسان خلاف شرع کرده تکلیفا مال خودش رو نفله کرده، بگیم مال دیگران رو هم نفله کرده، این جز مسلمات نیست. این سیره که در خود ایشون در این بحث امروزی ادعا میکنن که ایشون میگه سیره قطعیه است، که تجار نمیان محاسبه هزار تا محاسبه و تجهیز بکنن، آخر کار یه تخمیس مجموعی میکنن، این سیره خیلی قوی تر و محکم تره تا اون سیره که ایشون برای ابطال قول ابن ادریس ادعا کردن، و اون حرفای دیگه هم که زده شد برای تصویرات مسئله، اونا هم خیلی تصورات فقط عقلانیه که یک از مشکل بتوانیم یه جوری حل کنیم. و الا چیو؟ حالا دیگه بقیهش دیگه بمانه برای فرق.